بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أن خلقت فسبيت وقدرت وقضيت ومت وأحييت وأمرضت وشفيت وعفيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. صلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. شب جمعة نسار روح أموات مؤمنين مؤمنات گذشتگان از جمع حاضر تازه گذشتگان والدین همه بهره ببرند. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدا و ارواح طیبه شهدا و گذشتگان از جمع حاضر، باز هم صلواتی مرحمت بفرمایید. تسلای خاطر مبارک ولی عصر از عزای امشب صلوات سوم را هم مرحمت بفرمایید. حسب وعده در ارتباط با یکی از عوامل اصلی حرکت امام علیه السلام که در این بخشی از وصیت‌نامه‌اش که تلاوت شد امر به معروف و نهی از منکر است مصدق بشه، یه تعریف اجمالی داشته باشیم. جایگاهش رو در فروع و اصول دین مختصر به عرض برسونم. تأکید بسیار روایات و قبلش آیات قرآن رو مصدق بشم. به شرایط اون که مهم است بپردازیم، مراتبش رو بیان کنیم، به شیوه هاش اشاره کنیم و در بخش هفتم انشاءالله خدا توفیق بدهد عوامل و اسبابش اشاره شده باشد. در تعریفش گفته شده از هر چیزی که شرع یا عقل یا شرع و عقل بپسندد بهش میگن معروف. شرع بپسندد یا عقل بپسندد یا هر دو بپسندد. این که یا را میارم به خاطر این است که خیلی چیزا شرع میپسندد، عقل ساکته، چون عقل مدرک کلیات، فقط جزئیات رو درک نمیکنه. مثلا عقل میگه خداوند نعمت به داده شاکرش باش، اما اینکه شکر نعمت به چه باشد عقل حرف ندارد. شرع است، مثلا میگه نماز بخون، روزه بگیر. پس هر چیزی یکی از اینها بپسنده، یا عقل بپسنده یا شرع یا هر دوش، بهش میگن معروف. و هر چیزی که باز همین دوتا یا یکیشون نپسندد، مذمت کنه، بهش میگن منکر. شرع قبول نمیکنه یا عقل قبول نمیکنه، یا هر دو نپسندیده. حالا البته چیزی که شرع قبول نکنه عقل قبول بکنه وجود ندارد. میگید بگیم عقل ساکته، حرف ندارد، چون جزئیه. جایگاهشو تو فروع دین گفتند، بعد از نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد میگن امر معروف نهی از منکر. تمام فقها هم سیر بحثشون اینجوریه. اما واقعا این شکل از بحث کاملا تسامحیه، واقعی نیست. چرا؟ چون همون قبلی ها به این بستگی داره. یعنی اگر امر معروف و نهی از منکر نباشه، خب نماز هم نیست دیگه، روزه هم نیست، بقیه شون. حتی بالاتر، اگر امر معروف و نهی از منکر نباشد، خب توحید هم نیست، معاد هم نیست. پس ریشه است. تو مباحث اینجور بحث میکنند. اونایی هم که سری روایات اسلامی را چیدن، باز تو این مقطع آوردن، مثلا به عنوان مثال مرحوم حر عاملی که وسائل شیعه نوشته تو جلد 11 بحث میکنه بعد از طهارت و نماز و روزه و اینها. اما جایگاه، جایگاه اصلیه. امر و نهی نباشد توحید هم نیست، معاد هم نیست، نبوت هم وجود نداره. تمام موارد زیر پرچم امر و نهیه. بس اهمیت تا این اندازه است. آیه 71 که سوره توبه این فرماد مؤمنین اینجوری هست، مؤمنات هم اینجوری هست، تأکید میکنه والمؤمنون والمؤمنات، هر دوشون، مردهای با ایمان، زنهای با ایمان اینجوری هست. یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر. بعد از اینکه اقامه نماز میکنند، بعد از اینکه ایتاء زکات میکنند، امر معروف دارند، نهی از منکر دارند، از دست نمیدند. در سوره حج اینجور اومده، هر کس دستش به جایی رسید، اولین کارهاش باید این باشه، امر معروف نهی از منکر. الذین ان مکناهم فی الارض، اونهایی که در زمین جایگاه پیدا کردند، اقاموا الصلاة، آتوا الزکات، امروا بالمعروف نهوا عن المنکر. آیه 41 سوره حج. کسی که جایگاه پیدا کرد، کسی که سنی ازش گذشته، تو اقوام و خیشانش جایگاه دارد، اولین کارش امر معروف نهی از منکر. گیس سفیدی که تو جامعه خودش اعتبار دارد پیش دختراش، عروساش، اولین کارش وقتی که خدا این اعتبار رو بهش بخشید، اولین کارش امر معروف نهی از منکر. اون کسی که حکومت دینی را دست میگیرد، ان مکناهم فی الارض، جایگاه بهش دادیم. چون آیه 41 سوره حج بعد از جهاده، وقتی که پیروز شد، جایگاه پیدا کرد، اولین کارش اقامه نماز، ایتاء زکات، امر معروف نهی از منکر. پس اینقدر اهمیت داره. خودداری ازش خیلی تو ذهنتون هست، من همین قسمتشو اشاره کنم که خداوند به شعیب میفرماد یا شعیب اینی معذب من قومک مئت الف، میخوام 100,000 نفر از امت تو را عذاب کنم. 60,000 من خیارهم، 40,000 من شرارهم. 60,000 از خوبها، 40,000 از بدها. میخوام 100,000 امت تو هلاک کنم، عذاب کنم تو دنیا. 60,000 از خوبها، 40,000 از بدها. خب جایی تعجب دارد؟ عرضه داشت یا رب هاولای الاشرار فما بال الخیار. حالا بدا میخواد گناه کردن، میخواد عذابشون کنید، خوبا چه گناهی کردن؟ خوبا چرا؟ میفرماد لأنهم داهنوا اهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی. چون با اهل گناه همکیش شدن، همراه شدن و برای خشم من خشم نگرفتند، ناراحت نشدند، گناه را دیدند از کنارش گذشتند. شست هزار از خوبها چن هزار بعد. چرا؟ لأنهم داهنو داهنو مداهنه داهن روغن میگن شلوول دیگه، داهنو شلوول شلوول بودن با اهل گناه، ناراحت نشدند، احساس ناراحتی نکردند. حالا من مراتبو عرض میکنم، یکیشون تو دلشون ناراحت نبودن که چرا این منکر در جامعه داره ترویج پیدا میکنه، عمل نکردن که منکر در جامعه ترویج پیدا نکنه. معدات و شرایط عدم وجود امر معروف و نهی از منکر، عدم وجود منکر را در جامعه ایجاد نکردند، به معروف بها ندادند. الا ما شاء الله دیگه. حالا ذهن همه اعزه خواهران و برادران از آیات و روایات بسیار بسیار الحمدلله مملوه و کسی نمیتونه انکارش کنه. میدونید تصریحات آیات و قرآن قابل انکار نیست. ممکنه کسی ظواهر را با قرائن توجیه کنه، اما نصوص قرآنی قابل توجیه نیست. در آیه 104 و 107 سوره آل عمران مؤمنان را دو بخش میکنه. همه شما باید امر و معروف و نهی از منکر کنید. 107 آل عمران. ولتکن منکم امتون یدعون. دسته از شما ویژه باید این کار رو بکنید. دسته از شما باید برای این کار ساخته شده باشید. ولتکن منکم. کسی که ادب عربی وارده، من بعضو میرسونه، بعضی از شما ویژه، همه تون کنتم خیر امتن، بهترین مردمید شما، بهترین امتی. چرا؟ چون امر معروف نهی از منکر میکنید. اما ولتکن منکم امه، یک گروهی از شما باید ویژه این کارو بکنه. بس اهمیتش قابل انکار نیست. اون روایت حضرت امام حسین علیه السلام همینو میفرمود، من قیام کردم برای چی؟ برای اینکه خدای نخواسته افساد کنم، خوشگذرانی کنم، تو مسند بشینم، دورورم زیاد باشند. انی لم اخرج، من قیام نکردم عشر، بطر، ظالم، مفسد، من برای خوشگذرانی قیام نکردم، حرکتم به خاطر این بود، اورید میخوام این کارو بکنم، میخوام افسادی که در 50 سال گذشته بعد از ارتحال پیامبر شکل گرفته، دیگه 50 سال گذشته بود قضیه عاشورا، میخوام اون فسادها را بردارم. اصلاح فی امت جدی. میخوام سیره پیامبر و علی ابن ابی طالب را در امر و نهی به معروف و منکر اقامه کنم. پس این همه جانساری امام علیه السلام و اصحاب و یارانش به خاطر این بود که در جامعه امر و نهی اقامه کنه. پس اینقدر مسئله مهمه و نمیشه از کنارش به سادگی گذشت. مراتب داره. اولینش که عمومیه و هیچ کس نمیتونه استثناء بیاره، ناراحتی قلبی. گناه میبینه باید ناراحت شه. هر خطایی، من اجازه بدی اسم نبرم، حالا هر خطایی میبینه باید ناراحت بشه. حضرت امیر اینجور میفرمود امرنا رسول الله، ببین دقت بفرمایید، رسول خدا به ما دستور میداد، ان نلقی اهل المعاصی به وجوه مکفهره، با اهل گناه برخورد میکنیم یه خورده در هم بشیم، صورتمون بپیچه به هم، ناراحت بشیم. پیامبر به ما دستور داده بود گناهکارو میبینیم خوشو بش نکنیم باش، که احساس کنه که هیچ گناهی نکرده. به همین خاطر خود رسالت میفرماد من تبسم فی وجه تارک الصلات فکأنما هدم الکعبه 70 مره. برادران خواهران، کسی که به صورت بی نماز بخنده که این خندش موجب تشویقش در بی نمازی باشد، مثل این که 70 بار خونه کعبه را خراب کرده. چون خونه این کعبه خوب چند تا سنگ دیگه، یک اتاقه که 10-12 متر در 12 متر تقریبا. او خونه برای چی قامه شد؟ برای اینکه شریعت قامه بشه، برای اینکه توحید قامه بشه، برای اینکه عبادت قامه بشه، برای اینکه انسان خداشناس بشه. ولی این هدف را نابود کرده. هدف نابود کرده باشد، وقتی که ریشه نابود شده است، خب دیگه به در چه میخوره اون خونه؟ میفرماد به صورت بی‌نماز خندیدید که این خنده تأثیر در بی‌نمازیش داشته باشه، بگه این مؤمن متدین وقتی که اینجوری با من برخورد میکنه پس نماز نخوندن خیلی مهم نیستا. فکأنما هدم الکعبه 70 مره. میفرماد من آن تارک الصلات بشربت من ما فکأنما حارب معی و مع جمیع الانبیا. کسی که به جرعه از آب، یه قطره آب، یه جرعه آب به بی نماز کمک کنه که این آب دادنش موجب بشد که بی نماز بودنش اهمیت نداشته باشه، مثل این که با من پیامبر اسلام و جمیع انبیا محاربه کرده، جهاد کرده، جنگیده. چرا؟ چون اونا اومدن همین رو درست کنند، چون اومدن همین مکارم رو درست کنند. چند شب پیش هم گفتم این مکارم هم به خاطر اینه که ارتباط ها درست بشد. میگه نماز بخونید تعدی به حق دیگران نمی کنید، نماز بخونید تجاوز به نوامیس دیگران ندارید، به مال دیگران چشم نمی دوزید، به جون دیگران تعدی نمی کنید، تنها عن الفحشاء والمنکر. اومد خدمت حضرت رسالت گفت یا رسول الله این که میبینید روزا پر سر نماز میخونه شب سر گردنه میگیره. فرمود ان الصلاته لترده، بالاخره نمازش او را از گناه باز میداره. خب بعد از مدتی گفتن آقا داره منوال مردم رو پس میده، حلالیت میطلبه. شما جوانا خودتون بهتر از من میدونید، میگید انرژی مثبته، انرژی در انسان تولید میکنه که انسان در مسیر درست قرار بگیره، یک انرژی در انسان تولید میکنه که در بزنگاه فکر درست بیاد سراغش، راه درست بهش نشون داده بشه، یک انرژی ایجاد میکنه که از الهام جبرائیل امین و سایر فرشتگان مأمور جناب جبرائیل علیه السلام محروم نمونه، الهامات خوب بیاد سراغش، یه انرژی ایجاد میکنه که از وسوسه های ابلیس و نفس اماره بیشتر دور بشه. این کار این نماز دیگه و همه دستورات دینی هم به همین صورت. تمام این دستورات دینی را چه در حوزه شریعت احکام، چه در حوزه اخلاق، بیارید لیستش کنید ببینید یکیشون هست که به درد خدا بخوره، یکیشون هست که به درد پیامبر بخوره، یکیشون هست که امام صادق اگر بهش عمل کردیم خوبها را امام صادق کیف کنه، بهتر بشه. همه به خاطر خود انسانه. خب اونا میدونن نتایج اعمال رو میدونند، خدا خودش خلقمون کرده، میدونه چی خوبه چی بده. اگر گفته حرومه حتما ضرری توشه، حالا ضررش کمتره گفتن مکروه. اگر گفته واجبه حتما نفعی داره، خب نفعش کمتره گفتن مستحب. اگر گفتن نگاه نکن، خب نگاه کردن حرص میارد، نگاه کردن آزار نفسانی میارد، خود انسان در هم میشه. خب نگاه نکنه که خیالش راحت تر باشه. گفتن نخور، خوردنش آزار میرسونه. من خودم خلقت کردم اینو بخورید، این که خوردی با اون جور در نمیاد، با اون نعمتهایی که قراره بهت بدم. تمام دستورات در همین وادی. پس اولین مرتبهش این که انسان احساس ناراحتی بکنه که چرا اینجوری شد، که چرا جامعه ورزش به این صورت، چرا این گناه رواج پیدا کرده، چرا شرابی که در گذشته که سنی دارن خاطرشونه تو پاکتی میذاشتن، پاکت کاغذی میذاشتن کسی نبینه، اینقدر شرمش میومد، الان اینقدر علنی شده زنگ میزنه. چرا ربایی که عرش خدا را به لرزه در میاره الان نقل شده. چرا لاتا الاتی که اون گاهی انسان اینقدر ذهنش ازش فاصله میگرفت، امروز اگر چرا دروغی که عرش خدا را به لرزه در میاره الان عادی و عادی شده، میشه وای میسه در مقابل خلایق دروغ میگه، چرا اینجوریه؟ خب انسان ناراحت بشه. این یک مرحله. دوم خب اعلام کنه برادرم خواهرم این گناهه، این معصیت، این تو اعلام شرایط داره، یک علنی نه، اول مخفیانه. حق آبرو بردن کسی نداری، آبرو بری ممنوع، مخفیانه. دو، واجب کفاییه. یه نفر گفت بسه، سه نفری دیگه گناهی میبینیم هر سه من حجمه کنیم، نه نه جایز نیست، واجب کفاییه. واجب کفایی یعنی اگر یکی انجام داد از دیگران ساقطه، بعد دیگران واجب نیست، بسنده کنیم به یک. دوم، بدونم تأثیر داره. اگر مطمئنم تأثیر نداره، امر و معروف شما به من به خاطر اینه که من اون گناه رو نکنم، اون کارو خوب انجام بدم. اگر میدونی گوش به حرفتو نمیدم، چه اثری داره جز اینکه وقت خودتون رو بگذرونید؟ ولی تو تمام فقها گفتن امر و معروف زمانی، اون قسمت اولش همگانیه، اون قسمت ناراحتی درونیش همگانیه، اما این قسمتی که بخواد حرف بزنید، بخواد عملی انجام بدید، مشروط به این که این اثر داشته باشه. بدونید این اثر داره، میتونه تأثیر ایجاد کنه. مطمئنی که تأثیر ایجاد نمیکنه. مهمتر از همه، باید ضرر بیشتری نیاره. اگر تو میدونید اگر نهی از منکر کنید، خب آبروت میره. خب آبرو که نمیشه دمش کرد دیگه، اگه حرف شما رو گوش بده اون وقت، کسی هست از شما حمایت کنه به خاطر نهی از منکرتون؟ شما هم باید بریم محکمه بشینی پاسخ بدی، اونا وکیل بگیرد محکومت کنه. پس مشروط بر این است که حتما اثر بدی بیشتر از اون گناه ایجاد نکنه، الا در امور خاصی. فقها مثال میزنن به حجم کعبه، کلنگ دست گرفته میخواد خونه کعبه رو ویران کنه، اونجا دیگه جایی این حرفا نیست. میخواد بد و بیرا به مقدساتش داشته باشه، خب اونجا جایی این مسامحه کاری ها نیست. مثل این خانم رشیده‌ای که در دانمارک میخواست قرآن آتیش بزنه، این باش دعوا میکنه که قرآن آتیش نگیره. خب این اهمیت داره، ارزش داره. بعضی از کارها عمری نماز و روزه هم به پاش نمیرسد، بعضی از کارها عمری زحمت میکشید، عمری در راه خدا تلاش میکنید به پای بعضی کارها، ولو اینکه ظاهرا جزئیه نمیرسد، چه صدایی ایجاد میکنه که این بانو چقدر از حریم دینش میخواد محافظت کنه و از با غیر عقلانیت، با توحش مبارزه کنه. آخه منطق را که نمیشه آتش زد، استدلال رو که نمیشه آتش زد، مگر قرآن کاغذه که کسی آتشش بزنه؟ قرآن هدفه، قرآن منطقه، قرآن استدلاله، قرآن اخلاقه. اخلاق که نمیشه آتش زد، کاغذ رو خیار کردی، کاغذ خیار کردی قرآن آتش میزنه، کاغذ رو آتش میزنه. پس اون مراتبش، اول نگرانی درونی، دوم حالا تذکر لسانی، سوم اگر حالا برخلاف مشروط کردن به این که حاکم شرعی اجازه بده، به مراتب دیگه ای برسه. باید بفهمیم که تأثیر گذاره، میدونیم تأثیر گذار نیست، خودتون اذیت نکنید. وقتی میدونید اثر نداره، همچه چیزی هیچ فقیه نگفته واجبه. باید بدونیم که میتونه این حرف ما تأثیر مثبت ایجاد کنه. اگه میدونیم تأثیر منفی ایجاد میکنه، بدترش میکنه، چون از جایی دیگه این بنده خدا گرفتاره، اصلا گناهکار نیست. این گناهکاری ظاهریش به خاطر نگرانی دیگه، نگرانیش از چیز دیگه است. اگر اینجوریه، خب تأثیر منفی میشه. این از شرایط و این از مراتبش. اما شیوهش، قولو لهو قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. میخواید نهی از منکر کنید، نرم آروم. میدونید چرا؟ یه صلوات محرمت بفرمایید. یعنی اون همه جامعه مشرک، منتها یک شرک انحرافی، شرک درست حسابی هم نداشتن. جزیره العرب نمیگفتن این بت خدایم خالق منه، میگفتن این بت شفیع منه، خدا رو قبول داشتن. خب دینشون حنیف بوده دیگه، دین ابراهیم داشتن، حج داشتن دیگه، قربانی داشتن، سعی صفا و مروه به پاسداش کار حضرت هاجر انجام میدادند. منتها خوب منحرف شده بودن، به جای اینکه برای خدا قربانی کنن، برای بت قربانی میکردند. به جای اینکه صفا و مروه را به اون به خاطر اون جهت سعی کنن، دو تا بت گذاشته بودن روی کوه صفا و مروه، بت سر دست میکشیدن به سر و صورت میمالیدن. انحراف ایجاد شده بود، شرک در عبادت بود نه شرک در خالقیت. مشرکین جزیره العرب شرک در خالقیت نداشتن، میگفتن آیه قرآنه ها اولائه شفعای اندر رحمان، بتها نزد اون خدا برای ما شفیعند، خدا را قبول داشتند. صلح حدیبیه را پیامبر میخواست با کفار مکه امضا کنه، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، نویسنده حضرت امیر بود، بسم الله الرحمن الرحیم، نماینده مشرکین گفت دست نگهداری، اسم برد یا رسول الله، قبول که نداشت پیامبر را، دست نگهدار، رحمان و رحیم و قبول نداریم، فقط بنیست به نام خدا، بسمک اللهم، از خدا را قبول داشتند، اما انحراف ایجاد شده بود. چه کسی تونست این عقیده انحرافی در جزیره العرب را بردارد؟ شخص شخیص حضرت رسالت. به چه صورت؟ یا رسول الله، میدونید چرا دورور جمع شدند؟ چون لین بودید، نرم بودید، خوشخو بودید. لو کنت فضا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، گر زبر بودی و تند بودید دورورت وای نمیستادند. پس نرمی، رفاقت، دوستانه. دوم، از بالا دست نه. من به صراحت بگم، گاهی بعضی ما خیال میکنیم خداییم، بنده خداییم، همچی میخوایم یه چیزی بگیم کنه او مسئولیم. من 100 تا گناه دارم، کس ازش خبر نداره، اون یه گناه کرده است، اینجوریه، علنی شده متاسفانه. گر از دل هم با خبر باشیم، هیچ زن و شوهری یک ساعت با هم زندگی نمی کنند. کار خدا است اینقدر پرده پوشونده که خلاف همون آشکار نشه. پس وقتی با کسی حرف میزنیم بفهمیم خودمون چی هستیم، که اگر یکی از این پرده ها کنار میرفت آبرومون میرفت، افتضاح میشد آخر خط. سلین نه، بنده خداست، به خاطر ارتباطش با خدا بایستی مورد اکرام قرار بگیرد. حالا هر چی هست، قولو له قولا لینا، موسی، هارون، میخواید سراغ فرعون برید؟ با اینکه فرعون ادعای خدایی بزرگتر میکنه، میگه انا ربکم الاعلا، من خدا بزرگم، خدای موسی علیه السلام خدا کوچک است، با اینکه این حرفو میزنن، اما بنده منه، خدای قربونت برم 40 سال مذمت میکنم فرعون را، 40 سال نفرینش میکنم، چرا از بینش نمیبرید؟ موسی سخیه، دستش باز فرعون، بنده های منو از درگاهش، از کاخش دست خالی بر نمیگردونه. درسته ادعای خدایی میکنه، اما این کار مثبت توش هست. نگاه کنی بنده است دیگه، ولو ادعای خدایی میکنه اما یه کارش ارزش داره. خدا به خاطر آبروم داره میره، خدایا مردم میگن که موسی پیغمبر دعای خودش مستجاب نمیشه، میخواد برای من چه کار کنه؟ بیل زنه در خونه باباش بیل بزنی، کل کار خودش رو نمیتونه رسولیز کنه. اما باشه، سخیه، دستش بازه. پس هر کسی میبینیم گناهی کرده، تو فکرمون بیاد 100 تا کار خوب دارد که من ازش بیخبرم، به کارهای خوبش نگاه کنم. حکم حالا این گناهی کرده، پس معلومه از کجا؟ پس جای خدا قرار نگیریم، خودمون در موقعیت الهی قرار، ما بنده خداییم، بنده خدا بایستی با بندگان خدا مماشات کنه، مسامحه کنه، دوستشون داشته باشد. اینو میخونیم همیشه، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا در قلب ما زبری نسبت به انسانهای مؤمن قرار نده. خب سوال، مؤمن به کی میگن؟ هر تعریفی دوست داشته باشید داشته باشید. مؤمن به کسی میگن که یک، خدا را بپذیرد، دو، پیامبر خدا را بپذیرد، سه، اعتقاد به قیامت داشته باشد، اینو بهش میگن مؤمن. آیات قرآن سوره مکه، در مکه چی بوده است؟ در مکه به مردم میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین. مؤمن در مکه یعنی چی؟ این کسی که خدا رو قبول دارد، پیامبر رو قبول دارد، قیامت رو قبول دارد. حالا بله، بعدن چیزهای دیگه ای قبول میکنه، خب مؤمنتر میشه. بعدن ولایت علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلوات المسلم را قبول میکنن. صلوات مرحمت بفرمایید. دیگه حد نداره ایمانش، دیگه بالاتر از اون پیدا نمیشد. بعدن وجود مکرم حضرت ولی عصر رو میپذیرد. بعد در شب سوگواری جد مکرمش میاد اینجا احترام میگذارد به ولی عصر، که به خود امام عصر که صاحب عزا تسلیت بده. خب دیگه حرف ندارد، بالاترش پیدا نمیشد. اینا همه افضلیت را میرسونه، نه اینکه در عصر تأثیر گذار باشه. این حالا گزیده ای بود از بحث امر و معروف. یه نکتهش مونده و این که برادران، علت گناه در جامعه دو چیزه نه یک. علت اول طینت انسانه، گل منه، ساختار منه، من با گناه منوسم، خب معلومه گناه میکنم، مقفلم، تو صندوق بگذارید بیرون بیاد گناهکاره. اونی که طینتش درسته در بدترین شرایط گناه قرار بگیرد نزدیکش نمیشه، و برای تک تکتون پیش اومده. گاهی در بدترین شرایط گناه قرار گرفتید، گناه براتون آب و خوردن بوده، مال مردم آب و خوردن بوده، چیزی پیدا کردید و حق شما نبوده است، آب و خوردن بوده، اصلا کسی نمیفهمیده، ازش فاصله گرفتید. گل سالمه، طینت سالمه. گل سالم باشد کار خودشو میکنه. حالا نفرمایید گل سالم به در به من چی؟ نه، ما هم در سالم بودن گل نتایجمون، نبائرمون تا روز قیامت مؤثریم. من یک شب گفتم خدمتون، یه وقت تصور نکنید کسی که از دنیا بمیره نامه عملش بسته است. نه، نامه عمل تا قیامت بازه، چون برزخ قیامت نیست، برزخ بخشی از دنیاست، برزخ نشئه ای از عالم دنیاست. اموات الان هستشون، میبینن، نظارگرن به اندازی که خدا اذنشون بده. هر کسی که از دنیا میره باقیات صالحاتی گذاشته، جوانی مثل شما گذاشته است که اومدید عرض تسلیت بدید به امام عصر. خب کار اونه، زحمت بابا است، زحمت مادره، اون شیر حلالی که اون بهت داده است. پس اون نامه اعمالش هنوز بازه، جد اجداد تا گذشتگان. و خدایی ناخواسته گناهی هم از انسان صورت بگیره، بخشیش مربوط به گذشتگانه، مربوط به آبا و اجداده. امام حسین علیه السلام فردا روز اینجور به مردم میگه، وقتی که سفارش میکنه پشت سر هم سه تا سخنرانی فردا، فقط فردا داشته از امام حسین در مقابل سپاه عمر سعد، وقتی که حلحله میکنن که صدای امام به گوش کسی نرسه، میفرماد قد ملعت بطونکم من الحرام، ویلکم الله تسمعون، ویلکم الله تنصتون. چرا ساکت نمیمونید؟ چرا گوش نمیدید؟ شکم ها از حروم پر شده است. شکم که از حروم پر بشد، خب تأثیر خودشو میگذارد، در آینده هم تأثیر میگذاره، در اولاد ضراری هم تأثیر میگذاره. بخشش اینه، بخشش تربیت خانوادگیه، که من و شما مقصریم. شما کدوم گناه الان تو ذهنتون خیال میکنید من میخوام در موردش حرف بزنم، غیر این که اینا یک تو کوچه خیابون به این وضعیت دارن میچرخن و میگردن، دختران و پسران من و شما هستند؟ اینا خواهران من و شما نیستند؟ اینا از کره دیگه ای اومدند؟ غیر اینه که همشون مسلمونند غالبا، حالا غیر اینه که شیعه علی ابن ابی طالبند، میبینید وضعیتشون الان سیاپوش امام حسین شده، این قد علاقه به حسینش دارد. این یک بخش. بخش دوم گناه و معاصی اجتماعی، مقصرش اجتماع جامعه است، از این قسمت نبایستی به سادگی بگذریم. ما در هر کاری که داریم بایستی یک آسیب شناسی کنیم. مگه بمون نگفتن حاسب قبل ان تحاسبوا، قبل اینکه روز قیامت بیان بگن حساب کنن چیکار کردی، یعنی خودمون حساب کنیم بگیم چیکاره ایم. خود تو جامعه هم باز به همین صورته، جوامع جامعه، خودتو حساب کن قبل از اینکه محاسبه بشید. ما یه راهی رفتیم، خب ببینیم این راه نقصش کجا بوده است.
این جوونی که تو خیابون به این صورت میگرده 12 سال تو مدرسه درس خونده، احیانا چندین سال تو دانشگاه درس خونده. پس دانشگاه چه کار کرده براش؟ مدرسه چه کار کرده براش؟ چه تأثیری ایجاد نکرده؟ چرا اونجا آسیب شناسی نمی کنیم؟ اگر ایرادی اونجا هست حلش کنیم، ایراد نیست الحمدلله. قانونی که میریزیم باید نگاه کنیم، بعد از یه مدت یه نگاه برانداز کنیم ببینیم این قانون من چقدر اثر گذاشته، تأثیر گذاشته یا نه. مثل قانون اقتصادی، حالا رشته من نیست دخالت نمی کنم، یه قانون 5 سالی ریختید، بعد از 5 سال نگاه کن به اون اهدافت رسیدید. اگر رسیدید خدا خیرت بده، اگر نرسیدید نقصا رو بردار. این نقصا تو 5 سال دومت هم بازم به صورتی منعکس میشه. هر قانونی بریزی باز همینه. در مورد مسائل تبلیغی باز به همین صورته. نکته دومی که میخواستم اینجا عرض کنم، اساسا مسئول تبلیغ مملکت کیه؟ کی مسئول فرهنگ مملکته؟ یه جایی ما رو دعوت کرده بودن، بنده رو به عنوان کارشناسای قرآنی استان تهران، حالا مجموعه ای از اشخاصی که در قرآن سهیم هستند دخالت، ما رو هم از دانشگاه دعوت کرده بودند. هر کس حالا در دلی داشت، من اینجور گفتم اصلا مسئول کیه؟ مسئول قرآن کیه؟ هیچ کس. هر کسی گوشه ای رو گرفته، اون اداره میگه من فقط آخون میفرستم ده. برنامه ای دارید برای آخون فرستادن به ده؟ نه، آخون میره ده از ابتدای رساله، حیض و نفاس و چاچی، ماه محرم بعدی باز همین، ماه صفر بعدی همین، ماه رمضان بعدی همین. بنده خدا اصلا از مضاربه و مزارعه و مساقات و این بخش های مهم دین اصلا بیخبره. برنامه دارید؟ نه. اون آقا میگه من مسئول فیلم و سریال و این چیزا هستم. اون آقا میگه بله فلان مسئله. وقتی که برنامه نباشه اینجور میشه. پس فقط دقیقه اینو نگیرم، به خودم هم نگاه کنم خودم چه کار کردم، برنامه ریزیم تا کجا رفته. به هر حال این کاری که در مورد حجاب در جامعه صورت گرفته، جوابش اینه تو کوچه خیابون میبینید. باید بررسی بشه، علت اصلی پیگیری بشه، و الا با این حالتهایی که داره انجام میشه مطمئن باشید چیزی جز افزایش بدحجابی اثری ندارد. یادتونه برادرانی که سنی ازتون گذشته، مانتوهای تا زیر پای سال 58 یادتون هست یا نه؟ فیلم های سال 58 و 9 را میبینید مانتوهاشون کجاست؟ پس چرا اینجوری شد؟ خورده نگاه به این مسئله هم ضروریه. فقط یقه اونو نگیرم، به خودم هم نگاه کنم خودم چه کار کردم تو مسائل سیاسی، تو مسائل اقتصادی، تو مسائل اجتماعی، اون ربطی به من ندارد. تو مسائل فرهنگی من چه قدم هایی گذاشتم برای جامعه، چه کار فرهنگی انجام دادم، مدارس من چقدر کار فرهنگی انجام دادن، تو دانشگاه ما به کجا رفتن دانشگاه های ما که این وضعیت الان پیدا شده. این ضروریه. یه صلوات قرآن مرمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. آیون خانم، من میخوام یه چیزی بگم، با خودم بگم، وقت شما رو میگیرم، ببخشید. ببینه برادران خواهران، این مجالس گذاشتند، ما از برکت وجود اعاظمی که به خاطر اونها توی این مجلس نشستیم استفاده برای آیندهمون ببریم. ولی این مجالس، مجالس عهد با خداست. پس وقتی توی مجلس نشستیم بعدش با خودمون فکر کنیم که کیم، چیم، کارم درسته؟ اونجوری هستم که وقتی که میگه سینه زنی برای امام حسین میکنم، امام حسین نگاه بهم بندازه؟ اونجوری هستم وقتی که ولی عصر رو ببینم لبخندی بهم بزنه؟ اگر هستم، اگر هستید شکر، اگر نیستم فکر میکنم یه عهدی با خدا ببندم. خوش به حال کسی که از این مجلس پا میشه میره، امشبی یه دوره کد نماز حاجت میخونه برای اینکه خدا دل سنگین ولی عصرش رو امشب شفا بده، خاطرش رو تسلا عنایت بده که این بار سنگین غم از دست رفتن جدش و شهدای کربلا سبک بشه. بعد با خدا یک زمزمه میکنه، بگه اینجور، میگه خدایا زما بگذر، شطور دیدی ندیدی، اگر چشم شوخ بود خدایا دیگه شوخ نیست، اگر گوشم بد شنید دیگه نمیذارم بد بشنوه، اگر دستم به مال کسی دراز شده پسش میدم، نزدیک نمیشم. اگر گناهی مرتکب شدم از گناه فاصله میگیرم. اگر واجبی ترک کردم واجب رو برمیگردونم. اگر به پدر و مادرم احیانا بی احترامی کردم برشون میگردونم، قلبشون رو از خودم راضی میکنم. اگر اولاد و زن و بچه از دستم، اگر همسرم از دستم، شوهرم از دستم ناراحته، خدای دیگه نمیذارم ناراحت بشه. لا عزیزان، 100 سال بگذرد، اگر فردای عاشورا من همون بودم که در روز تاسوعا هستم، آخر سر هم همون خواهم بود. 200 سال از عمر انسان بگذرد، آخرش اگر خودشو درست نکنه افاقه نمی کنه. اونایی که شما لعنشون میکنید، همینایی که میگید بله عاشورا چی کار کردن، چقدر بی انصاف بودن، چقدر خشن بودن، آخه اینجور کارها در حق اولاد پیامبر، اینا همهشون نمازخون بودند، روزگیر بودند، پاهای بعضیشون، زانوهاشون پینه بسته بود اینقدر میرفتن سجده، پیشانی ورم کرده بود اینقدر سجده میرفتند، نماز شب میخوندند. گفتم این حرفا رو شبای گذشته، ولی آخر به کجا رسیدند؟ دل باید جای خدا بشود. امام صادق میفرماد القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب مال خداست، عشق غیر خدا را در این قلب داخل نکن. پس یک محاسبه لازمه، یه عهدی هم انسان با خدا ببنده. خدایا رفیق داشتم، دوست دختر، دوست پسر داشتم، خدایا صبتاشون خلاف میکردم، خدایا چشم، خدایا گوشم، هر جا هر گناهی دیگه، این گناه را به احترام امام حسین، مخصوصا به احترام وجود نازنین ولی عصر، خدایا دیگه این گناه را از من نمیبینید. آن وقت انسان نسبت به گذشته فرق میکنه. خداوند به همه ما این موقعیت را عطا کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مؤجهم دون الحسين عليه السلام. امشب شهادت نهمه عشاق امضا میشود، فرداز خون پاکشون این دشت دریا میشود. امشب کنار مادرش لب تشنه اسقر خفته است، فردا خدایا بسترش آغوش صحرا می شود. امشب جمع کودکان در ناز خود خوابیده، فردا به زیر خاک ها گم شده پیدا می شده. امشب اگر رقیه حلقه زرین دارد به گوش، فردا دریغ گوش واره از گوش اون وا می شده. گوش وا می شود، گوشو دریده. امشب که قاسم زینت گلزار آل مصطفی است، فردا ز مرکب سرنگون اون سر به رعنا می شود. امشب که اکبر قامتش یادآور پیغمبر است، فردا ببرید سرش نگین نیزه می شود. امام سجاد می فرماد بابام داشت یه زمزه این می می کرد تو خیمه خودش، یه در افن لک من خلیلی، ای دنیا دوست نمی شناسید تا
تو همه را به کام مرگ میسپرید. من عشق میخواد از چشمم جاری بشد، بغض گلوم گرفته بود، اما عمم زینب کنارم بود، دوست نداشتم، ولی عمم خودشو نتونست کنترل کنه، صدای شیونش بلند شد، رفت حضور بابا مبا عبدالله، خواهر و برادر نشستن سیر گریه کردن. این قدیم هام سجاد میفرماد عمم از هوش رفت. آقا وقتی که به خوشش آورد، خواهرا در مرگ من افغان مکن، شیون مزن، ای برادر پیش خواهر حرفی از مردن مزن. خواهرا اون کهنه پیراهن که میدانی بیار، یوسفا دیگر دم از اون کهنه پیراهن مزن. خواهرا گر میزندن در تازیانه صبر کن، دشمن مگو این تازیانه ها بر من مزن، چون که بینی سرم را از قفا دشمن کند خواهر جدا، لطمه بر رخسار و بر صورت خیش پیش دشمن مزن. آخرش تحمل نیومد، ای برادر گیرم این قلب صبورم آهنین باشد حسین، این همه بود که گرون بر فرق این آهن مزن. سیعلم الذین ظلمون ایمون قلبین قلبون. خدایا به عزت و به جاه و جلالت خاطر امام زمانمون رو از سایه تسلی عنایت بفرما، به عزت دعاهاشو در حق تک تکمون مستجاب بگردان، ظهورش مقرر بفرما، سلامتیش امضا بگردان، ما را جزو خادمان و سربازان ثبت نام بفرما. به عزت امام زمان خدایا مشکلات جمع حاضر، مؤمنین مؤمنات، سوگواران ابا عبدالله از سایه مرتفع بفرما، حوائج همه مؤمنین مؤمنات جمع حاضر از سایه برآورده به خیر به حرمت امام زمانمون بگردان، از اولاد و ضراریمون تا روز قیامت دشمن آل بیت پیامبر قرار نده. به عزتت خدایا فرزندانمون تا روز قیامت همه در خدمت قرآن و اهل بیت امام زمان ثبت نامشون بفرما. و صلی الله علی سید الاطهرین رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.